أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله هشتم که مسئله آخر در باب هدی سیاق است، می فرمایند که استفاده کردن از این گوسفند، از این شتر و این هدی که همراشه مانعی نداره، مثل این که شتر را سوار شود تا موقع نحرش، یا از شیر گاو، از شیر شتر، از اون شیر گوسفند استفاده کند تا موقع ذبحش. مسئله رو متعرض شدن برای خاطر این که سابقا فرمودن اگر در هدی سیاق هنوز محرم نشده است، اون هدیه، اون قربانی مالک است، میتواند تصرف در او کنه، میتواند عوض و بدل کنه. اما اگه احرام بس به اون هدیه سیاق، دیگه از ملک او بیرون میره و میشه حق الله. لذا یادتون باشه صاحب جواهر قیاسش هم کردن به حق الناس و گفتن اگر بمیرد و او را ذبح نکرده باشد، مثل دین است که ورثه باید این دین را ادا بکنه. بنابراین مسئله اینه که وقتی احرام ببندد به حج سیاقی، این حالا یا با لبیک، با اللهم لبیک، یا با اشعاری که در این حد پیدا می کند، بالاخره با این گوسفند محرم می شود. دیگه این گوسفند مالک نیست، بنابراین قاعده اقتضا می کند از شیر او نتونه استفاده کنیم، از اگر چطور باشد نتوانه سوار او بشیم، اگر در ذهن بچه پیدا کنه این بچه مال این نیم، تا آخر. این مثل حق الناس میبینه، این قاعده ای را اختزا میکنه. اما روایات فراوانی داریم که هم نقل سیره میکنیم، هم روایات را تجویز، روایات تجویز میکند استفاده کردن از این گوسفند، از این شتر مانعی نداره. این میتواند سوار این شتر بشه، کسی رو سوار این شتر بکنه، میتواند از شیر او استفاده بکنه و بالاخره استفاده از منافع این مانعی نداره. روایت ها دلالتش خیلی خوبه، سندش هم خیلی خوبه، اما انسان گیره که چجور درستش بکنه. مثلا این اگر مالک این شیر نباشد، صاحب این گوسفند نباشد، مالک این شیر نیست. بگیم که اسلام خدا، یعنی ائمه طاهرین از طرف خدا اجازه تصرف دادن، همینطور که اگر یک گوسفندی پیش شما امانت باشه، صاحب گوسفند اجازه بده شما از این گوسفند استفاده کن، یه حیوانی پیش شما باشه، صاحبش اجازه بده از این حیوان استفاده کن، سوارش بشون، خب همین که در اونجا اجازه تصرف اباحه است دیگه. اجازه تصرف در اینجا هم اجازه تصرف دادم، اجازه عمومی برای هر کسی که گوسفند قربانی همراشه. مسئله رو اینجور درستش بکنیم، بگیم که این اجازه ها تصرف عمومی از شارع مقدسه. اما سابقا اگر یادتون باشه ما میگفتیم که هدیه سیاق با هدیه تمتع تفاوتی نداره و این تازب نکرده باشد مالکه. اگر اون حرف ما را بزنید اینجا دیگه این روایت ها برمیگرده به این که این روایت ها دلالت میکنه بر این که به واسطه احرام در حج سیاقی این گوسفند مال الله نمیشه، بلکه این گوسفند امانتیش پیش این، یعنی مال خودش، اما باید ذبح بکنه. برای ذبح مالکیت داره، لذا اگرم گم بشه این ضامن نیم، اگه تلف بشه بمیره ضامن نیم. برای این که از مال خودش از بین رفته است. اگر کسی حرف مرا بزنه دیگه برمیگرده به این که این روایت ها دلالت میکنه بر این که این آقا مالک این شتر، مالک این گاوه. اما فقها نفرمودن سابقا، اگر یادتون باشه فرمودن که در حج تمتع احرام متحقق میشد به اون طالبیه، و اما اگر هدی او هدی سیاقی باشه احرام متحقق میشه بعد به اون قربانی، و این قربانی میشه دیگه مال الله. روایت ها رو بخونیم، دلالت روایت ها خیلی خوبه، اما حالا یعنی سند روایت ها، حالا دلالت چجوری معنا کنیم؟ روایت ها رو مرحوم صاحب وسائل در باب 24 از ابواب ذبح روایت را نقل کرده، صحیحه کنانی فی قوله تعالی لکم فیها منافع الى اجل مسمى. آقا امام صادق آیه شریفه رو بردندش تو حد، تو حدی سیاقی، و فرمودن که لکم فیها منافع، منافعی که این قربانی داره، این حدی سیاقی داره، این منافع مال شماست، الی اجل مسمی، تا وقتی که برسید منا و مذبح و او را ذبحش بکنیم. خب دلالت سند روایت که خیلی خوبه، دلالت روایت هم خیلی خوبه، این که منافع این قربانی حالا گوسفند باشد، گاو باشد، شتر باشد، منافعش مال اون آقای حاجی است. لکم فیها منافعون الى اجل مسمى. بعد امام علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه، اون لکن فی ها منافع و معنا کرده، این احتاج الى زهره ها رکبه ها من غیر ان یعل من غیر ان یعنف به ها، میتونی سوارش بشی به شرطی که اذیتش نکنی. و این کان لها لبنون حلبه ها حلبن لا ینحکها، میتوانی او را بدوشی اما دیگه تو اون آخر نه، یه دوشه همین مثل گوسفندی که شبان میدوشه اما تا آخر نمیدوشه، برای این که همون حالا یا برای بچهش یا برای این که شیر در پستان برای این حیوان مفیده، که این لا ینحکها را تو روایت دیگه به همه جور که عرض کردم معنا میکنه. روایت سلیمان ابن خالد با صحیح هست، صحیحه سلیمان ابن خالد فاحلبه ها مالم یزر رو به ولده ها، دوشیدنش طوری نیم اما اگر بچه داره به اندازه ای که ضرر به بچهش نخورد، یعنی متوسط، سوارش بشه متوسط، اذیتش نکنه، بار زیادی رو دوشش نیذاره، او را بدوشه متوسط تا آخر و تا ته ندوشه، یه مقدارش باقی بذاره حالا یا برای بچهش یا برای بوده در پستان گوسفند. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام ان علی علیه السلام اذا ساق البدن و مر على المشات فحملهم على بدنه. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که شترهایی مثل این که یه مستحب مؤکدی بوده، یه رسمی بوده، رسم شاهانه بوده، نمیدونم که مثلا پیغمبر اکرم با امیرالمومنین اینطور که در تاریخ آمده 100 تا شتر اینها نهی کردن، یه 60-70 تا شمال پیغمبر اکرم و مال باقی شمال امیرالمومنین. حالا این روایت هم دارد اذا ساق البدن، وقتی شترها را می برد برای حج سیاقی و مر علی المشات پیاده ها را می دید حملهم علی بدنه، این پیاده ها را سوار این شترها می کرد. خب این هم فعل امیر المؤمنین سلام الله علیه. صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام کان علی علیه السلام یحلب البدن و یحمل علیها غیر مضرن، شترها رو هم می دوشید هم سوارشون می شود، اما سواری که مضر نبود، دوشیدنی که تا ته نبود مضر برای این گوسفند نبود. روایات هم ظهور داره در جواز، بلکه نص در جواز هم سند روایت ها خیلی خوبه و اون چه فقها ازش استفاده کردند مرحوم محقق فرموده و مرحوم صاحب جواهر هم استدلال به روایت کردند اینه که این گوسفند این مالک نیست، لذا چون مالک نیست نمیتونه سوارش بشه، نمیتونه از شیرش استفاده بکنه، اما منتن ائمه طاهرین علیهم السلام اجازه دادن از شیر این گوسفند یا این شتر یا این گاو استفاده بشه، چنانچه اجازه دادن سوار این شتر هم بشند. فقها ها اینجور فهمیدن، آیا میشه بگیم روایت ها اصلا در مقام بیان یه چیز دیگه یا دلالت بلاشاره؟ و اون این است که چون مالکه میتواند سوار بشه، چون مالکه میتواند از شیر او استفاده بکنه. بنابراین این گوسفند سیاقی تا ذبح نشه در ملک مالکه، وقتی که ذبح شد اون وقت دیگه قرآن منقسم کرده به سه قسم، یه مقدار خودشو، یه مقدار متعففین و یه مقدار فقرا، یا حالا همش را به فقرا. و اما قبل این مالکه، اگه نترسیم از اجماع، اگر نترسیم از این مسلم گرفتن بزرگان، این که در حج سیاقی در اون وقتی که میگه اللهم لبیک، علامت قربانی رو به این گوسفند میذاره، به این گاو، به این شتر، از ملکش بیرون میره. بالاخره فقها ها اینجور فرموده، از ملکش بیرون میره. حالا که از ملکش بیرون رفت، اجازه داده شده، البته اجازه ائمه طاهرین، اجازه خداست، اجازه داده شده این تصرف بکنه. و اگر این حرف درست باشه، حرف من زنده میشه که من میگفتم که این حج تمتع اگه گوسفند را خریده باشه، این مالک نمیشه، چنانچه تازه اب نکنه در حد سیاقی هم این مالک میشه. این مالکه تا اینکه ذبح بکنه، وقتی ذبح کرد از ملکیتش بیرون میره و قسمت میشه یه مقدار مال خودشو، یه مقدار مال آبرودارها و رفقاشو، یه مقدار مال فقرا. اما نگفتن فقها ها نمیدونم با زلالت داره،
اگر مالک نباشه باید بچه رو زیر کنم، اگر مالک باشه برای چی بچه رو زیر؟
مثل مالوی از اون روشی، مثل لم یعنی فشی، هرچه اونو مرده کرده اونو معنی میکنی دیگه، تفاوتی با هم نداره. ولی علی کل حال این حرف مرا نزدن. اون که مرحوم محقق مفروغ عن گرفته سو مسئله رو عنوان کرده اینه که این مالک نیست، بشار مقدس اجازه داده در منا استفاده از منافع. گفتم مثالش بزنیم، مثل این است که یه حیوان از کسی پیش شما امانت، به شما میگه که از شیرش استفاده کن، یا نیذار همجور بره سوارشو، میشه اباحه، اباحه در تصرف، مثل معاتات که مشهور در میان فقها ها در باب معاتات، حتی مثلا شیخ انصاری نتونستن حسابی در معاتات مالکیت بگن. اما مشهوره در میاد قبل شیخ انصاری راجع به محاطات میگفتن اباحه تصرفه. این سطل مثلا ماسی که شما از در مغازه میخری، این اگه محاطاتی باشه پول بدی اون ماس رو بخری، این ماس مال اونه. شما که تصرف میکنی از ملک او داری تصرف میکنی، اون اجازه تصرف داده، چنانچه پول شما هم پیش او مال شماست تا این که پول تصرف بکنی، پول را طلب بکنی، اون وقت دیگه از ملک شما مثلا میشه ملک شما. ولی تا تصرف نکرده باشی اباحه تصرف، اباحه از طرف صاحب مال. اینجا هم باید همینجور درستش بکنی. اصلا مسئله رو صاحب جواهر متعرض نشدن، همین اون که صاحب جواهر مسئله رو متعرض شدن همینه که مسئله قبلش این که این از ملکیتش بیرون میره، مسئله بعدش این که جواز تصرف در منافع دیگه، خواهناخواه اجازه تصرف در منافع باید اباحه باشه از طرف شارع مقدس. یه مسئله دیگه هم این روایت ها همه مربوط به شیر و رکوع، سوار شتر شدن، از شیر این حیوان استفاده کردن. آیا ما میتونیم بگیم پشمش هم همینطوره؟ نمیدونم اگر بچه پیدا کرد باز بچهش هم همینطوره. نمیدونم چرا صاحب جواهر متعرض مسئله نشدی و ای کاش مثلا صاحب جواهر اول فرموده بودن، تو روایت هم نیمده، اول فرموده بودن که یجوز و استفاده از این کلبنهی و صوفهی و بلدهی انتولده. حالا از بین بره دو بره نه بره نره که بحث ما نیست، و مخواد از بین بره مخواد از بین نره، برای این که یعنی شطور پیاده که سوارش میشه که سوارش نشه، از بین میره کدومه؟ حالا چون از بین میره اگه از باب تلف و اینا بیم جرو که بگیم باید بگیم واجبه سوارش بشه، واجبه او را بدوشه، اینا که نیست. تجویز را صاحب جواهر یا روایات این 4-5 تا روایتی که خوندیم همه مربوط به شیر بود و سوار شدن، اما یه روایت نداشتیم مربوط به پشم و مو و یه روایت نداشتیم مربوط به این که این بچه شطوره اگه این شطوره زاید این بچه مال کیه، میتونه این از این بچه استفاده کنه، این بچه رو سر ببره بخوره یا نه. چیه؟
نوشته این نتجد بدنه تو کرد فا احلبه ها مالم یزدر رو به ولده ها سم منحره ها جمعی هم هر دو رو زبش کن.
روایت سلیمان خالد این که ایشون میگه من ننوشتم، اینست که فاحلبه ها مالم یزر رو به ولده ها. اما حالا بیش از این من دیگه ننوشتم. اگر این روایت سلیمان بن خالد رو حالا باید بخونیم، اگر دلالت بکنه که خیلی خوب در میام که مطلق منافع حتی پشم و بلد و امثال اینا، بگیم این روایت ها فرد غالب رو گفته. اون روایت سلیمان بن خالدی که ایشون میفرماد نمیدونم چی جوریه، این روایت سلیمان بن خالد اون پشمم گفته یا بچرم گفته. اما اگه روایت سلیمان بن خالد دلالت نداشته باشه، ما بخوایم از دوشیدن شیر و سوار شدن این شتر بریم بگیم که میتونید این شتر را یا این گوسفند را پشمش را بچینه، نمیدونم میشه یا نه. یا این که اگه بچه پیدا کرد، این بچهش مال این کسی است که میخواد این را هدیهش بکنه، میتونه از این بچه استفاده بکنه. الغای خصوصیتش خیلی مشکله. اگر روایت سلیمان بن خالد که ایشون فرمان دلالت داشته باشه دیگه، اگر او بگه که از مو، از پشم و مو و از خود بچهش هم میتونه استفاده کنه، برمیگرده این که اسلام مطلق منافع را اجازه داده است. لذا الغای خصوصیت مشکله که انسان بخواد الغای خصوصیت بکنه ظاهرا نمیشه، ولی که الغای خصوصیت نشود دیگه دائر مدار این روایت سلیمان بن خالد که ایشون میفرماند اگه دلالت داشته باشه مطلق منافع رو میگیم، اگر نه دیگه مطلق منافع گفتن معنا نداره، مگر اون حرف من باشد که اصلا بگیم این مالک خود گوسفنده، مالک خود این شتره تا مادامی که ذبح نکرده. وقتی که خواه ناخواه مطلق منافع شمال اینه مادامی که ذبح نکرده. نه حالا اون که مربوطه به حرف ما نمیشه، این اگر مطالعه کرده باشید که کردید، این هفت هشت و فرع را مرحوم صاحب جواهر خیلی مفصل صحبت کردن، اما خلاصه فرمایش صاحب جواهر همینه که گفتم ظاهراً چیزی که باقی باشد باقی نمونده است. بحث فردامون دیگه راجع به اضحیه، راجع به این که یکی از مستحبات بزرگ در اسلام اینه که انسان روز عید قربان گوسفندی، گاوی، چطوری ذبح بکند بدهد به فقرا، و بعضی ها واجب دونستند، بعضی ها گفتن اگر حاجی باشد، حاجی سال دوم و سوم. حالا یه چیز مشهور تو اصفهان هم این حاجی ها، اون کسانی که قبلا رفتن مکه، مش که واجب میدونن برای خودشون همه ساله یک گوسفندی بکشن به عنوان قربانی، به عنوان اضحیه. اما اون که مشهور در میان فقهاست، مستحب مؤکد، که این کار بشه، 7-8 مسئله مرحوم صاحب جواهر و همچنین مرحوم محقق 7-8 مسئله در اینجا آورده، ان شاء الله برای فردامون.